بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم که سلامتی حضرت، سلامتی امتش و سلامتی نائبش هم هست و توجه داریم که در اون وقتی که امت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دچار مشکلات، شهادت ها، سختی ها، مصیبت ها هستند، حتما قلب حضرت متعلم است، به خصوص شیعیان لبنان ما که هنوز تحت بمباران هستند. لذا با این دعای برای سلامتی، سلامتی امت رو هم میخواهیم تا از شر اونها در امان باشند و انشالله اجابت بشود، به برکت اجابت برای امام زمان برای امت هم اجابت بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هازه ساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. انشاءالله شهیدان شفیعان ما باشند و آقای شهید ما در رأس شهدای انقلاب اسلامی شفیع ما باشند و انشالله عاقبت ما ختم به شهادت باشد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. همه محبت و علاقمون رو به اهل بیت علیهم السلام، به خصوص همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب، بحثی که شب گذشته آغاز کرده بودیم در ادامه بحث ها، قسمتی از بحثی بود که راجع به روایت الهی در مسئله بود و در روایت الهی نگاه منظومه‌ای می شود، یعنی همه مسائل با هم رابطه شون دیده می شود، گسسته دیده نمی شن، حوادث جدا جدا دیده نمی شن، بلکه پیوسته با هم و اثر هر کدام در دیگری دیده می شود، که از جمله یکی از مصادیق این بیان که داشتیم می شمردیم چی بود؟ بحث بیعتی بود که تحت شجره بیعت رضوان صورت گرفت، که تعبیر قرآن کریم این است که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره فعلم ما فی قلوبهم. وقتی که کسانی که با پیغمبر در اون لحظه سخت بیعت کردند، خدای سبحان راضی شد از اونها با این بیعت، به دنبال این بیعت آثاری ذکر می کند که چند اثر رو دیشب بیان کردیم، که یکی از اون آثار که اولین بود، مقدمه بود فعلم ما فی قلوبهم، که این آثار رو بر اساس قلبها، بر اساس درونها که خدا عالم است بر او مترتب کرد، نه بر اساس ظاهر فقط. پس مراتب رضایت خدا به مراتب باور قلبی در این مسئله بیعت شکل می گیرد. لذا امت ما امروز اگر در صدر اسلام امت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر در اونجا با یک تهدید و فشاری که بود بیعت کردن که الله نفر فرار نکنیم، اما امت ما نه با تهدید به اصطلاح احتمالی بلکه در حین جنگ و بلکه در حین بمباران مردم بیعتشون رو با رهبر عزیزمون که انتخاب شد اعلام کردن. لذا این بیعت نازله‌ای جلوه‌ای از بیعتی است که با پیغمبر اکرم شد. به همین جهت این بیعت همون آثار رو هر چقدر اینجا سخت‌تر و شدیدتر باشد، چون وقتی شما با پیغمبر اکرم بیعت می‌کنید یک شوق عظیمی که پیغمبر رسول خاتمی است که صدر همه انبیا در طول تاریخ است، بزرگترین فرد بشر از جهت نزدیک بودن به مقامات الهی است که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که این مرتبه معراجیه رو فقط پیغمبر اکرم داشت. لذا اونجا به لحاظ حضور پیغمبر مسئله کم اختلافتر و ساده تر می شود. چرا این رو میگم؟ دلیل دارد. دارد در روایت که وقتی از هم امیر مؤمنان نقل شده، هم از پیغمبر اکرم نقل شده، هم از امام صادق علیه السلام در سه حدیث جدا در زمانهای اونها، که حضرات اشک می ریختند، آه می کشیدند، بکای شدید داشتند. اینا هر کدام اصطلاح توی یکی از روایاته. بعد وقتی که یارانشون سوال کردند که این اشک و آه و گریه شدید شما از چیست، فرمودند که من در فراق برادرانم اشک می ریزم، شوق لقاء برادرانم اشک می ریزم. عرض کنن به رسول گرامی اسلام، آقا جان مگه ما برادران شما نیستیم؟ حضرت بفرماید که شما اصحاب من هستید، اما برادران من کسانی هستند که در روزی میان که ما رو نمی بینند، ما حضوری نداریم، اما آمنو به سوادن علا بیازن، به یه نوشته هایی که می بینند، به یک فقط کتاب ها و کتابت ها که می شنوند، به ما ایمان می آورند. اون سخت است، اونجا کار خیلی سنگین است که یک کسی باشد جلوه پیغمبر اکرم کجا تا بقیه کجا، اما این رو یه راهی ببیند و اختلاف نکنند و پای این راه و حجت شرعی در این راه بمانند. پس این به لحاظ سخت بودن پیدا کردن راه است که در آخر الزمان راه سخت‌تر می شود و در زمان حضور حضرات با وجود جلوه تام حضرات راه برای جویای حق آسان‌تر می شود. لذا در این دوره که از دوره‌هایی است که همون وعده دیدار برادران به صلاح خودش رو حضرت مشتاق بود که راه رو پیدا کنند، بیعت بکنند با کسی که نائب امام زمان است، اون هم تازه کسی که نمی‌شناختند نشنیده بودند اما احساس محبت قلبی رو پیدا کرده بودند. خیلی زیباست که اینا رو نمیگم که مثل هم است و معلومه، اما دارم میگم یه بوی از اون رو میدهد تا یه موقع اشتباه نشه بخوایم بگیم این مثل آن است. چنانچه دارد عده یمنی آمدن خدمت پیغمبر اکرم، از ایشون سوال کردن آقا جان آیا وصی بعد خودتون رو به ما معرفی میکنید؟ بالاخره هر کسی در این دنیا از دنیا خواهد رفت، ما بعد از شما سراغ کی بریم؟ به کی رجوع بکنیم که اختلاف نشود؟ پیغمبر اکرم طریقی رو اختصاصی برای اینا قرار دادن که خیلی زیباست. به اینها فرمودن شما تو این صف نمازی که همه نشستن برید، هر جا که رسیدید به شخصی که دلهاتون یک دفعه یک بارقه‌ای درش دمید و آرامشی درش ایجاد شد، اون وصی من است. وصی رو به اسم و مشخصات معرفی نکردند، اما از راه دل و فطرت وصی رو این گونه معرفی کردند. اینها قدمهایی رو برداشتن در بین صفوف. بعد کنار امیر مؤمنان علیه السلام که رسیدن، دست بر شانه حضرت گذاشته ایستادن. پیغمبر فرمود چرا ایستادید؟ اونجا عرض کنن که آقا جان همون خصوصیتی که شما گفتید، یه بارقی به جهت به قلب ما و یک آرامشی درون ما ایجاد شود، با این به اصطلاح شخص بزرگوار در ما ایجاد شد، اینجا ایجاد شد. پیغمبر فرمودن شما نجبا هستید، چون فطرتتون سالم بود، حجاب گناه و غفلت درش ایجاد نشده بود، همین باعث شد ولی رو بدون حجاب ببینید، بدون استدلال و معرفی بشناسید، از درونتون راه پیدا کردید، مشتاق ولی شدید، ولی رو شناختید از راه درون. خیلی مهم است، یعنی حقیقت ولی اینقدر فطری است که اگر ما دور نشده باشیم این فطرت خودش پیدا می کند. لذا دارد در صدر اسلام برای اینکه گاهی نزاعی می شد که این نزاع به این گونه بود که ببینند آیا این بچه به پدر ملحق هست یا نه، دعوایی می شد، راه رو این می دیدن که اون کودک رو خدمت امیر مؤمنان علیه السلام بیارند، و اگر این کودک محبت به امیر مؤمنان داشت، ملحق به فراش و اون پدری بود که در خانواده بود، و لذا این رو فطری می دونستند. دقت می کنید چقدر زیباست، یعنی بچه از راه فطرتش اون ولی رو دوست دارد. از این نگاه می خواهیم بگیم یه بوئیش، یک به اصطلاح جلوه‌ایش، یک تجلیش در این جریان انتخاب بیعتی که محقق شد، که قبل از این که به مردم اعلام بشود، مردم محبت کسی که نمی شناختند، نه حتی تصویری ازش دیده بودند، نه صدایی ازش شنیده بودند، نه قبلا مسئولیتی داشت، محبتش در دل مردم افتاده بود. این نبود الا اینکه خدای سبحان تقدیر کرده بود به لحاظ اون خون پاکی که ریخته شده بود، اون خون پاک در این جسد جامعه و اجتماع جریان پیدا کرد، به دنبال او مردم یک صفایی پیدا کردند. این تحمل این خون پاک، مردم بغضهاشون ترکید، مردم حالاتشون منقلب شد. خیلی آقا دستشون در من. وقتی که این حالت پیش آمد، همین باعث شد این قصه‌ای که مردم در شهادت ولی خوردند، این فشاری که مردم در تحمل این مصیبت متحمل شدند، باعث شد تصفیه‌ای در اجتماع محقق بشود. اون موقع چی بشن؟ به راحتی ولی شناس بشن، نه ولی که امام است که اون جای خود رو دارد، اما نائب عام. اینم یه بویی، یه جلوه‌ای، یه ظهوری در همین حد تو دلها افتاد، و بلافاصله مجلس خبرگان هم همین جلوه رو. خب داشتم عرض می کردم که جریان اون بیعت چقدر آثار دارد، سه اثرش رو که اینها وقایع رو به هم متصل میکند. ممکن بود اگر این آیه قرآن نباشد ما بگیم اینها وقایع جدا جداست، هر کدام یه حادثه است، چه ربطی به هم دیگه دارن که بخوایم این حوادث رو متفرع بر یه حقیقت بکنیم. قرآن با روایت الهی این کار رو کرد که حوادث رو به هم منظومه می کند، مرتبط می کند. این ایجاد ارتباط و کسرت رو به وحدت برگردوندن از اون کارهای بسیار سنگین ولی پر اثر است. وقتی انسان کسرت ها رو جدا جدا می بیند نگاه کودکانه است، هرچی بزرگتر می شود ارتباط اشیا رو بیشتر می‌بیند، بلوغ پیدا می‌کند در این که بتواند رابطه ها رو که با چشم دیده نمی‌شود ولی نگاه عقلی می‌طلبد که به هم مرتبط ببیند. اینجا داره می‌فرماید سه تا اثر رو دیشب عرض کردیم. من قبل از این که وارد این آثار بشم یه نکته‌ای هم از پیامی که حضرت آقا قبل از همین به اصطلاح چند دقیقه پیش بیان شد که بیانشون این بود که علل اصول نظر من چیز دیگری بود، اما به واسطه در حقیقت اون قولی که رئیس جمهور و دوستانی که مذاکره کنندگان و هیئت دولت در رابطه با اینکه این رو به ثمر می نشانند دادن، ایشون فرمودن ما هم اجازه ادامه کار رو دادیم، که این خودش مربوط به این است که نگاه امام شهید ما و نگاه رهبر عزیز ما بر این است که دشمن ما اهل وفای به عهد نیست و این قطعا دنبال قدر و خیانت است. هر چند ممکن است متن هم جوری نوشته شده باشد که خوب هم برفرض باشد، اما اونجایی که جای اجراست دشمن خیانتکاری که عهد شکنیش شهره آفاق و انفس است و حتی عهدهای بین المللی رو که همه سازمانهای بین المللی هم قبول دارند و به راحتی می شکند و خودش رو بالاتر از قانون می بیند نه تحت قانون بین المللی، پس ما باید با تمام وجود مراقب عهد شکنی او باشیم و این عهد شکنی او رو متوقع باشیم. یه موقع ساده لوح نشیم که فکر کنیم حالا که امضا شد پس تمام شد دیگه، چون امضا کرد. امضا از کسی پسندیده است که اهل وفای به عهد باشد. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو بیان زیبایی دارد، می‌فرماید وفای به عهد که در اسلام اینقدر تأکید شده که نگاه به نماز و روزه، کثرت نماز و روزه افراد نکنید، نگاه کنید ببینید آیا وفای به عهد دارن یا ندارن. یعنی وفای به عهد باعث می‌شود بقیه مسائل روبروی این بنا شود. بعد ایشون می‌فرماید از احکام بین المللی اسلام که مختص به هیچ دینی نیست بلکه مختص به وجدان بشریت است، وفای به عهد است. وجدان بشری حاکم به این است، یعنی حتی اگر کسی دینی هم ندارد وفای به عهد رو پسندیده می‌داند و تخلف و خیانت به امانت و عهد رو ناپسند می‌شمارد. اما کسی که سیرش این به اصطلاح خیانت و نقض عهد است، از این توقع نداریم. مروان رو بعد از جنگ جمل آوردن امام حسن علیه السلام خدمت امیرالمومنین علیه السلام. مروان آمد چون تو جنگ مقابل بود. امام حسن علیه السلام فرمودن مروان آمده بیعت مجدد کند. امیر مؤمنان فرمودن دست یهودی بیعت ندارد، لذا احتیاجی به بیعت مروان نداریم، لذا نمیخواد. اگر خواست کاری انجام بده بده، ولی بیعت از او قبول نیست. یعنی دست یهودی بیعت ندارد. تو این نگاه هم ما با اینکه تو نظام بین المللی این حرکت رو داریم تا بقیه هم ببینند، تا اونها هم بدانند، هرچند برای بارها، که اینها اهل وفای به عهد نیستند و ما میدانیم که تا آخر نمیمانند و در هر مرحله‌ای که راهی پیدا شود، بالخصوص دقت بکنید، بالخصوص اگر امیدی ببندند به درون جامعه و اختلافات، یعنی اگر خود این مذاکره و این عهدنامه و مفاهمه اگر خودش تبدیل بشه به یه دو قطبی، امیدوار میشن. اگر هر کاری که پیش میاد تبدیل بشه به دو قطبی، بله انتقاد آزاد است، اما انتقام نه. در هر موردی چه کسانی که بخوان ساده لوحانه به این مفاهمه نامه ها دل ببندند، چه کسانی که انقدر بدبینانه، نه به دشمن که جا دارد کاملا بدبینی، اما به نظام مؤمنانی که تو این طریق بودن به عنوانی که اینها رو هم قبول ندارند و نعوذ بالله خیانت کار بدانند، کل و اساس رو بر اساس خیانت از این ور ببینند، چه اون ساده لوحان مسامحه کار، چه این کسانی که دولتیان رو، مذاکره کنندگان رو هم خیانت کار بدانند، هر دو قطبی دارن ایجاد میکنن. لذا ما بپاییم، بترسیم، مراقب باشیم، در عینی که انتقاد خوب است، اما نگاه ما باید چی باشد؟ انتقاد ناصحانه، انتقاد کسی که میخواد اصلاح بشود، نه بخواد میگه حالا که اگر جوری شد این در حقیقت داره انجام میدهد ناراحت شود، اگر ببیند اون انجام نداد خوشحال بشه، چون میگه حرف من درست شد. نه، ما این نگاهو نداریم، نه در اون مسامحه کارها باید این گونه باشد، نه کسانی که در مقابل هیچ کدام از اینها رو قبول ندارن، باید ناصحانه و به نگاه مؤمنان همون جوری که آقا فرمودن، من به کسانی که تو این کار اقدام کردن اعتماد میکنم و منتظر میشم تا به نتیجه برسد. این منتظر میشیم تا به نتیجه برسد یعنی کاریم ازمون برمیاد برای به نتیجه رسیدن چیکار میکنیم؟ انجام میدیم، اما میدانیم دشمن ما دشمن قدار و خائن و بیوفایی است و باید با مراقبت، لذا قطعا میطلبد. هنوز حضور در میدان ثابت باشد، چون دشمن منتظر است تا اینکه حضور در میدان برداشته شود، کم کم این مسائل اجماع بین مردم از دست برود و دنبال توطئه‌گران از داخل هم باشد، که ادعی به نام گرانی یا فشارهای دیگه شروع کنن اونها به صحنه بیان و این دو قطبی ها اختلافات توان ما رو در مقابله با دشمن ضعیف کند، دشمن طمع ببندد. اون وقت در هر مرحله از این مفاهمه نامه باشد بلا فاصله بشکند، چون اهل وفا نیست، دنبال راه نفوذ است. تعبیری که در قرآن دارد، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا به فاذا هم مبصرون، میگه شیطان دور انسان طواف میکند. اذا مسهم طائف من الشیطان، یعنی دور انسان طواف میکند تا یه راه نفوذ پیدا کند، تا یه لحظه قفلت پیدا کند. اون موقع اون لحظه قفلت رو میخواد کمال استفاده رو بکنه، چون آماده است. یعنی او دست از ماشه بر نمیدارد، او دستش روی ماشه است تا ببیند کی میشود ماشه رو بچکاند. پس باید ما هم چی باشیم؟ آماده و دست به ماشه باشیم تا بدانیم قفلت نگیرمون، دعواهای زرگری ما رو دور نکند. مراقب باشیم، انتقاد خوب است، اما حتی اختلافات موجه هم باید بجوری باشد به دو دستگی منجر نشود. این یک کلامی بود در فرمایش آقا که امشب بود که ما مراقب دشمن باشیم. نگاه آقا شاید بیشتر به این جنبه است که دشمن وفادار نیست، خیانتکار است، و لذا ما باید از اول حین جنگ مذاکره می کردیم، نه آتش بس، تا طمع براش ایجاد نشود. لذا اگر حین جنگ گفتگو صورت می گرفت، به تفاهمی می رسیدیم، تفاهمی بود که زیر سایه جنگ چی بود؟ دائما می شد او در حقیقت تحت فشار باشد. هرچند الان هم تا حدودی بعد از اینکه اینها خواستند حرف آتش بس که پیش آمد تو تنگه هرمز یا لبنان یا مسائل دیگر بخوان ما رو آزمایش کنن، و الحمدلله تا حدود زیادی ما در مقابل تعدی ها پاسخ ها دادیم، چه اونجایی که در مورد لبنان اون بار به زاهی حمله شد، چه دفعه بعدی که لشکر اون موشک ها و لانچرها آماده شدن، چه در تنگه هرمز که چند بار تعدی کرد مقابله شد. خب این یه پرانتزی بود نسبت به فرمایش آقا، که خب پرانتزش هم یه خورده مفصل شد. یه صلواتی بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما باورمون این است کاری که به خدا گره بخورد عظمت پیدا میکند، موج ایجاد میکند، یک نقطه نیست، موج میشود. لذا بیعت یک موج ایجاد کرد، بعد خدا داره این موجها رو میشمرد، میگه یکی از این آثار چی بود؟ یکی از آثار این بود، اولی فانزل السکینه علیهم، خدا در اون وقت بحران و شدت آرامش رو بر دلها ایجاد کرد. خیلی عجیب بود، چه در جنگ 12 روزه، چه در این جنگ رمضان و این جنگ 40 روزه. ببین مردم در حالی که بمباران می شدن، در این حال آرامششون کم نشده بود، به طوری که در هر جنگ و بمبارانی عده‌ای از کشورها خارج میشن برای ایجاد امنیت خودشون. اما عجیب بود که تو این دوره عده زیادی از ایرانیانی که در خارج از کشور بودن به ایران برگشتن، که ما تو این موقع باید تو ایران، این انزل السکینه است که بر اجتماع نازل شده، و این پرچمهای به اهتزاز در آمدهی که در این 100 و اندی شب خلاص محقق شد، شب 110 دیگه درسته، در این 110 شب این پرچم به اهتزاز در آمده، اتحاد حول پرچم، که پرچم ما رو گرد هم جمع کرد، اونم پرچم جمهوری اسلامی ایران که الله مرکز اوست، لا اله الا الله حقیقت اوست، الله اکبر دمیده در تمام این پرچم است. ببینید چقدر زیبا داریم یک مسئله جسمانی رو به یک امر روحانی عالی معنوی گره زدیم، زمین رو به آسمان مرتبط کردیم، مرز جغرافیایی رو به مرز آسمانی و ملکوتی مرتبط کردیم. چقدر زیباست که انسان تو این نگاه بتواند حرکتش رو هم مرتبط با زمین میبیند که جغرافیای ایران است، هم مرتبط با الله اکبر و لا اله الا الله و به اصطلاح الله میبیند. اینم خیلی عظمت دارد، این دوتا چه زیبا خدا ایجاد کرد. و تو این ایام اون پرچم دست ما، رایتی که برافراشتیم، پرچمی که در دست داشتیم، این ارتباط رو ایجاد کرد. ساده نگیریم این رو و زود از دست ندیم. لذا واقعا برازنده است که در جمعی که اینجور می نشینند پرچمهای برافراشته بیشتر از این باشد. این اهتزاز پرچمها امید، حالت انگیزه به انسان، حال شجاعت میدهد که این پرچم رو حفظ کردیم، دشمن با تمام وجودش آمد رژیم ما رو تغییر بدهد، جمهوری اسلامی رو تغییر بدهد، مبتلا شد به این که خودش متزلزل شد، این کمانه کرد به طوری که الان خودش مورد اختلاف است. خب اولین اثر انزل السکینه، دومین اثر چی بود؟ میفرماد و اصابهم فتحا قریبا، که گفتیم قلعه های هفتگانه یهود در زمان پیغمبر و قلعه های هفتگانه کشورهایی که کشور خودشون در اختیار یهود قرار دادند، به طوری که پایگاه های امریکا مستحکمترین تأسیسات و پدافند رو برای خودشون اونجا نه در دفاع از اون مردم، در دفاع از پایگاه های خودشون قرار داده بودن، با بهترین موشک ها و پهبادهای ما، به قول حالا اون ما پهبادهای زیبامون که صدای موتورگازی هم میده و برای اعصاب اونها کاملا مفیده که اعصابشون رو حال بیاره، و با موشک های خودمون کاملا در هم کوبیدیم و اونها رو عاجز کردیم از جواب به طوری که حرفی نزدن. سومین اثر این بود و مغانم کثیره، غنیمت های بسیار، که این غنیمت های بسیار رو با اون اقتدارمون به دست آوردیم، همچنان که پیغمبر در جنگ خیبر غنیمت های بسیاری رو به دست آورد. بعد دنبالش می فرماد فعجل لکم هازهی، این غنیمت ها هم زود به دست آمد، دیر نبود، نسیه نبود. تنگه هرمز چگونه به دست آمد؟ ما قدم برداشتیم رسیدیم، چون داخل خاکمون بود، چون در مرز ما بود، نه این که بخوایم بجنگیم تا بریم بگیریمش تا ببینیم کی به دست ما میرسد. فعجل لکم هازهی، اصلا دم دست ما بود ولی غافل بودیم که چقدر آثار دارد. سومین اثر این بود. چهارمین اثر می‌فرماید و کف ایدی الناس انکم، این حرکت شما در بیعت و اتحاد شما دشمنان رو ناامید کرد. دشمنان امیدشون این بود که اگر رهبری زده می‌شود، در انتخاب رهبر بعدی اختلاف ایجاد می شود، دلها قرار نمی گیرد و لذا بین مؤمنان در جامعه بگو مگو صورت می گیرد، زیر بار به راحتی نمی روند، تا بخواد محکم بشود مدتها و سالها شاید طول بکشد. اما خدا می فرماید این بیعت و این وحدت کف ایدی الناس انکم، دست دشمنان رو از شما کوتاه کرد به طوری که می ترسند دوباره به شما تجاوز کنند، مگر این بیعتتون متزلزل شود. تا وقتی این بیعت حول در حقیقت این نائب امام هست و مردم واحدن در کنار هم به این بیعت با توجه دارند، قطعا شکست نشود. این کف ایدی الناس انکم محقق است. کف ایدی الناس یعنی این وحدت شما موازنه ایجاد میکند. یه موقع ما قدرتمون مغلوب است، ما یه قالبی است، هر موقع طمع بکند حمله میکند. ببینید اسرائیل به سوریه هر موقع میخواد حمله میکند، به اطراف خودش هر موقع میخواد حمله میکند. چرا؟ احساس میکند غالب است و اونها مغلوبن، یک طرف است. هر چند حزب الله شجاع ما دفاع میکند، غزه و حماس و محور مقاومت جهاد اسلامی دفاع کردن، اما این قدرت غلبه اینها خودشون رو غالب میبینن. اما یه موقع به موازنه میرسد، میبینه اگه بره بزنه میخوره ها، در اون حدی که میزنه میخوره، لذا میبینه نمیارزه براش. چرا؟ سری که درد نمیکنه دستمال ببندن. لذا این کف و ایدی الناس موازنه است، یعنی این بیعت به شما اقتدار میدهد، موازنه ایجاد میکند، قدرت میدهد. پس این اقتدارتون رو حول این واحد حفظ بکنید. این چهارمین اثر بود. پنجمین اثر این است ولتکون آیتا للمؤمنین. بعد از این اثر پنجم این است، شما در بین مؤمنین همه عالم پرچم می شوید، آیت می شوید، جلودار می شوید. ببینید هر کشوری می روید چقدر افتخار می کنند که ایران به اسرائیل موشک شلیک کرد، به پایگاه های آمریکا، به ناوهای آمریکا. این لتکون آیتا للمؤمنین، جلوه می کنید اقتدار شما، بقیه‌رم به شجاعت وامی دارد. اونها هم شما رو در حقیقت اسوه میبینن، آیت میبینن، جلودار میبینن. اینم خیلی زیباست. حالا جا داره بعضی مسائل دیگه فرصت نیست. بعد مسئله ششم میشود که و یهدیکم صراطا مستقیما. تا به حال خیلی مهمه این، تا به حال شما تو جاده هایی بودی، تو مسیر حرکت رشد اجتماعیتون موانع زیاد بود، دستاندازها زیاد بود، اما صراط اتوبانی است که نه چراغ قرمز دارد، نه سرعتگیر دارد، نه مانع دارد. اتوبان در حقیقت حاکم است، راهها باید از زیر او عبور کنند، جوری باشد مانع حرکت نشوند. میگه شما تا به حال تو سبل حرکت میکردید، یعنی راههای فرعی. از این به بعد مسیر حرکت شما وقتی این بیعت رو با این عظمت محقق کردید، یهدیکم صراطا مستقیما، تو اتوبان وارد شدید که سرعت سیر پیدا می کنید. خدا رحمت کند شهید لاریجانی رو، یه باری فرمود که یکی از این مسئولان کشورهای اروپایی یا آسیایی بهش گفته بود که اینقدر شما رو با فشار دائما دارن کنترل میکنن، اگر یه وقتی این فشار از شما برداشته بشود، سرعت سیر شما، حالا اندازه شو من دقیق درست یادم نیل لفظ، چندین برابر میشود که همه مبهوت خواهند شد. کشش این سرعت تو شما هست، یعنی با این بیعت، این یهدیکم صراطا مستقیما و تحقق حرکت در این مسیر محقق می شود. دنبال این می فرماید اون هفتمین اثر این است و اخرا، می ترسم فرصت نباشد، و خیلی این هفتمی که و اخرا لم تقدروا علیها قد احاط الله بها. اینایی که گفتیم برای شما ملموس بود، تا می گفتیم میشناختید، تا بیان میکردیم تأیید میکردید که اینا برای ما هم پیش آمده، در زمان پیغمبر اکرم هم همین جور بود. اما این به صلاح منفعت و اثر بعدی این است، اخرى لم تقدروا علیها، یه چیزای دیگری هم هست که شما نمیشناسید هنوز و این براتون روشن نشده. تا حالا اینها قدرت‌های مادی بود، اقتدارهای عادی بود که شما سلطه پیدا کردید، قوی شدید، راهتون سریع شد. اما یه آثار دیگری هم هست که هنوز برای خود شما هم معلوم نیست، طول میکشه تا آشکار بشود. حالا اگر بخواد کسی مادیشو بگه، میگه ما تنگه رو که گرفتیم فکر میکردیم فقط یه فشار در نفت است بر آمریکا، بعد دیدیم نه، چقدر مسائل دیگری، کالاهای دیگری، همه اینها اینجا وقتی جلوش گرفته بشود، دوچار شدت و سختی همه جهان بیش از حد نفع می شود، مثل خود پتروشیمی، مثل کودهای شیمیایی، مثل در حقیقت نمیدونم آمونیاک و مثل در حقیقت بعضی مسائلی که برای این کارهای صنعتی دقیق لازم است، همه از اینجا می رفته و از اینجا بوده. و غیر از اون که اونچه که در کف خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می کند، اونم یه چیز عظیمی است که هنوز ما اون معدن رو نکاویدیم و وارد عرصه اون معدن و تهدید به اون معدن نشدیم، چون هنوز امر ما وجودی نشده. و الا اگر امر وجودی شود، اون رو هم چکار میکنیم؟ جزء گزارهای ما میشود. اما همه اینها باز مادی است. اخرى لم تقدروا علیها، عظیمتر از اینم هست که قد احاط الله بها، خدا می داند و محیط است، که اون کم کم آشکار می شود. منتها شرطش چیست؟ شرطش چیه؟ وفاداری به بیعت، بودن وحدت، انسجام، حول ولی، کلام ولی، به هم نپریدن ها سر مسائل جزئی. نگاه ما این باشد، محوریت کلام ولی. دوباره امشب نیاییم این کلام ولی رو دوباره که میخواد وحدت ایجاد کند
عرصه‌ای برای اختلاف کنیم، دوباره این بگه من درست گفتم، اون بگه من درست گفتم، و هر کدام یه دو قطبی دیگری، تا در حقیقت اون بیعت شکسته شود. این تا اینجا. چند تا خاصیت دیگه باقی ماندش، انشالله شب دیگری، چون خیلی زیباست این آیات، واقعا این سوره فتح قرآن برای امروز ما هم نازل شده است. یجری مجرا الشمس، مثل خورشید که هر روز طلوع دارد، قرآن هر روز نزول دارد، به این معنا که شأن نزولش امروز هم هست و جاری می شود، و باید این رو ببینیم. تا اذ التبست علیکم الفتن فی اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، هر جا گیر کردید به قرآن که رجوع کنید راه باز می شود. انشالله خدای سبحان این امت وفادار به بیعت رو، تمام این خواص و آثار رو، و بلکه بالاتر رو براش بیش از گذشته قرار بدهد. خب امشب عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. من امشب چون برای اصحاب میخونن، جناب آقای مطیع عزیز بزرگان رو میخونن، من میخوام دو سه تا نوجوان رو بخونم، از روی مقتلم میخونم. ببینید، دو جوان جابری، حارث و مالک، اینها میگه ثم جاء الفتيان الجابریان. خیلی هم این نیست که فقط بخوایم گریه به حال خودمون باید بکنیم، ببینیم در بیعتمون حالمون چگونه است. حالا مسلم ابن اوسجه رو میبینید که وقتی داره جان میده، حبیب که آمده بالا سرش، فقط نمیتونه حرف بزنه، اشاره میکنه به گونه ای که حبیب به طوری باش، با تمام ضعفش میخواد این رو برساند که قبل از امام از دنیا بری و شهید چی نکنه تو باشی. آخرین وصیتش هم حمایت از امامشه. حالا ببینید این دو نوجوان، ثم جاء الفتيان الجابریان، این دو نفر آمدن و هما ابنا عم، پسر عمو بودن، فأتيا حسینا فدنوا من و هما یبکیان، به امام نزدیک شدند در حالی که گریه می کردند. حضرت فرمود ما یبکی کما، چرا گریه می کنید؟ دو نوجوانند. ببین نوجوانان امروز ما رو می تونیم امروز ببینیم چقدر شعور پیدا کردند، چقدر تو این 110 شب ایستادند. ما یبکی کما فوالله انا لارجو ان تکونا قریر عین ان ساعتن، ساعتی طول نخواهد کشید که شما به بهشت میرسید و از این سختی ها راحت میشید. قالا جعلنا الله فداک، جان ما فدای تو امام ما باشد. خیلی سخته که انسان جلوی امامش دروغ نمیشه گفت. این دو نوجوان با چه باوری، جعلنا الله فداک، ما فدای تو باشیم، لا والله ما علا انفسنا نبکی، ما بر خودمون و ترس از خودمون و جونمون گریه نمی کنیم، ولکن نبکی علیک، ما گریه می کنیم بر شما اماممون، نرا که قد نهیت بک ولا نقدر علا ان ننفعک، می بینیم دشمن محاصره کرده شما رو، ما هم کاری ازمون نمیاد، درسته الان داریم میریم بجنگیم، اما این جنگیدن ما محاصره رو بر نمی دارد، گریه ما بر این است. فقال علیه السلام فجزاکم الله یا ابنی اخی، بر شما دو پسر عمو این خلاص، جزاکم الله به وجده کما من به وجده کما من ذالک و مواسات کما ایایا، چقدر شما مواسات به امامتون دارید، تعبیر رو ببینید، خدا جزای خیر به شما بدهد، به انفسکما احسن جزاء المتقین، فقاتلا حتی قتلا رحمهم الله. یه نفر دیگرم دلم میخواد بخونم، زودی تمام میکنم. میفرماید که ثم خرج شاب قتل ابوه فی المعرکه، یه نوجوانی آمد از امام اجازه بگیرد. پدرش قبلا شهید شده بود، فرزند شهید است، و کانت امهو معهو، مادرش هم باهاش آمده بود. معلوم میشه که این نوجوان خیلی بزرگ نیست که مادر همراهش آمده. فقالت له امهو اخرج یا بنیه و قاتل بین یدی ابن رسول الله، بلو جلوی روی پسر پیغمبر مقاتله کن تا شهید شی صلی الله علیه و آله. فقال الحسین علیه السلام، امام خطاب کرد به این نوجوان، انت شاب قتل ابوک فی المعرکه، تو یه نوجوانی، پدرت هم شهید شده، سهمتون رو ادا کردید، تو دیگه نمیخواد بیای، تو کنار مادرت باش. انت شاب قتل ابوک فی المعرکه ولعل امک تکره خروجک، شاید مادرت سختش باشه که هم همسرش رو از دست بدهد، هم فرزندش رو از دست بدهد. فقال شاب، این نوجوان بیان کرد، امی امرتنی به ذالک، خوش به حال چنین مادرانی، مادرم به من امر کرد که برو اجازه بگیر، و وارد میدان شد. فبرز و هو یقول، وقتی به میدان رفت، این شعار این نوجوان رو ببینید چه معرفتی دارد. با بیانش این است، خودش رو معرفی به خودش نمی کند، به آبا و قبیلش معرفی نمی کند، خودش رو به امامش معرفی می کند. امیری حسین و نعم الامیر، امیر من حسین است، من هیچی دیگه برا خودم ندارم، وجودم غرق نعمت امامم است. امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، حسینی که منشأ سرور و بشارت برای پیغمبر اکرم بود صلی الله علیه. یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله.